میله آدمو میزنه دلش میخواد بذاره سر کوچه یک دیگه بخره، بعد یه قیمت مناسب تر 135 میلیون قبلنا میشد باش خونه بخری، حالا مثلا یه مبل باشه باش بخری.
خب ببینید، ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون تو کشور این افزایش قیمت محصول نهاییه.
بله،
یعنی هر چی این قیمت ها میره بالا بیشتر مشکل ایجاد میکنه
و مصرف کنندم دیگه نمیتونه انجام بده. خب آقای عباسی، از یک تا ده، از یک تا ده یه امتیاز به تولیدات خودت بده، چیزایی که خودتون دارید تولید میکنید، مبلای خودتون، یه امتیازم به تولیدات خارجی، مثلا به تولیدات ترکی بدید. از یک تا ده کیفیت و قیمت مد نظرمونه، این دو تا مبحث فقط سریع نمیرسیم.
بله، کیفیت و قیمت، مثلا اگر مبلمان ما امتیازش 8 باشه، ترکا 3 تا 4 هستن. ما کسانی که روی کیفیت و قیمت و طراحی و اینا ایتالیا و فرانسه میتونن با ما رقابت کنن. ترکا مثلا رو مبلمان کلاسیکمون، ترکا جایگاه اونچنانی رو ندارن. ما رو مبلمان کلاسیک حرف برای گفتن داریم، میتونیم صادراتشو داشته باشیم. ایشالا. حتی مبلمان راحتیمون هم همینطور.
پس هشت
میخوان، باید مهندسی بشه.
امتیاز شما به 8 و به ترکا به عنوان مثال 4.
3 تا 4.
دست شما درد نکنه آقا، خیلی خوشحال شدیم ان شاء الله که موفق باشی. خدا نگهدارتون. متشکرم. خداحافظ. بریم یه بخش بشنویم.
آقای کمری بعد از بازنشستگی دوران جدیدی رو با کارآفرینی شروع میکنه.
بچه همون آموزش دیدن به مدت 1 ماه زیر نظر استادکارای ما اومدیم و اینجا کار رو شروع کردیم.
او به همراه تمام اعضای خانواده وارد صنعتی میشه که در استان ایلام غریب به نظر میرسه.
ما تونستیم توی استانی که صنعت مبل وجود نداشته، یه مبل با کیفیتی که توی شاید بگم از مبلای وارداتی هم بهتره تولید بکنیم.
از جیب خودشون، از خانوادهشون مایه گذاشتن که این صنعت اینجا رو واقعا جا بندازن.
محمد و دوستانش که تا همین چند سال پیش بیکار بودن، حالا از 0 تا 100 کار را دست در دست هم در اینجا تولید میکنن.
یکی از اعضای خانواده آقای کمری، مسئولیت قسمت روی کوبی رو به عهده دارم.
کارهای کارگاه نجاری به عهده من، از کار الوار بگی، کار الگوها بگی.
بانو هم دست آموز هنر همسرش می شود تا مسئولیت بخشی از کار کارگاه را به عهده بگیرد.
بعد از اینکه در قسمت نجاری کلاف که آماده میشه، به این قسمت می رسه که من کار رنگشو انجام میدم.
بعد از رنگ اولین مرحله کارمون اینجا کشیدن شال و گونی زیر کار است.
من اینجا دوخت می کنم، بعد از دوخت هم تعویض رودوزی میشه.
در اینجا کار سرمکاری و تزیینات مبل انجام میدم.
مبلمان سلطنتی و راحتی تولید میکنیم. بازاییمون هم در حال حاضر 10 نفره.
در اینجا تمام مراحل تولید تحت کنترل است برای آنکه محصولی سالم و با کیفیت به دست مشتریان برسد.
اولویت اولمون است بس کیفیت و استحکام تولیداتمونه، چون که ما یکی از اصلی ترین برنامه‌مون به دلیل اینکه در کنار مرز عراق قرار گرفتیم صادرات به کشور عراق است.
او حالا برای توسعه کارش برنامه‌ها و البته توقعاتی هم داره.
تأسیساتی در اختیار ما قرار بدن که بتونیم مواد اولیه‌مون رو تهیه بکنیم. ما اینو میتونیم تا به صورت 2 شیفت تا 30 نفر این نیروها رو افزایش بدیم.
با حمایت از این خانواده موفق میتوان چراغ تولید را برای اشتغال روشن نگه داشت و این داستان زندگی کارآفرینی بود که بعد از بازنشستگی قدم در مسیر کار و تولید میذاره تا آغازی باشه برای رونق صنعت مبلسازی در استان ایلام.
خب ساعت 16:34 است، دارید برنامه تابلوی واردات رو میشنوید. دوستان عزیز شنونده، عرض به خدمتون که عنوان کردم اگه دوست دارید بگید مبل ایرانی یا مبل خارجی کدوماشو بیشتر میپسندید، از لحاظ قیمت و کیفیت هم بسنجید. خیلی سوالات تخصصی پرسیدید از تولید کننده های ما درباره مبل، اگه برسم از آقای جهانگیرنیا خواهم پرسید. آقای جهانگیرنیا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم ازتون. آقای جهانگیری، یه شمه از بیوگرافی، زندگی نامه کاریتون برای ما بگید. از کی شروع کردید؟ الان چند ساله دارید کار میکنید و همین. بگید تا من سوالاتو بپرسم.
من وارد صنعت مبلمان و دکوراسیون منزل شدم و با کارخانه‌ای که احداث کردم در شهر سنت دیوانکی وارد این صنعت شدم، ابتدا تو بخش دکوراسیون و بعد به صورت مکمل با تولید مبلمان و مبلمان راحتی خانگی.
عجب. تقریبا از سال 61.
75 وارد این صنعت.
75.
بله.
سابقه خیلی خوبی دارید.
خواهش می‌کنم.
آقای جهانگیرنیا، مواد اولیه یکی از مشکلات عمده تولید کنندگان هست.
بله.
شما چیکار میکنید با این مشکل؟
ببینید، ما هم تابع شرایط و مشکلاتی هستیم که وجود داره و این به خاطر رشد نامتوازن توسعه صنعت در ایران متاسفانه خیلی خیلی شدید هست و آزاردهنده و در نهایت آسیب پذیری نهاییش به دست مصرف کنندگان ما هست دیگه، مجبورن با قیمت‌های تمام شده سنگین مواجه بشن و کالاهایی رو که خیلی ارزان‌تر از این میشه در اختیارشون گذاشت ولی به خاطر این شرایط گرانتر بخرن از ما.
بله. الان مشکل شما چوب پارچه است. با آقای عباسی که رئیس اتحادیتون هست صحبت می‌کردیم، بیشتر گفتن که ما اول مشکل چوب رو داریم، چوب راش رو ببیشه مثلا، ولی در ضمن مشکل پارچه رو هم داریم.
ببینید، چون اقتصادمون، من گفتم رشد متوازنی نداره، ما در همه بخش ها دچار مشکلیم. ما معمولا صنایعمون در کشور صنایع واسطه است، یعنی مواد اولیه از کانالهای خارج کشور، تکنولوژی از خارج کشور وارد میشه، بعد اینجا با فرآیندهای تولیدی که ما داریم اینو تبدیل میکنیم به کالاهای نهایی با ارزش افزوده مناسبی که به بازار حالا فعلا داخلی مجبور هستیم عرضه کنیم. ولی در تمام بخش ها، یعنی الان بخش فوم که مواد اولیه ابتدایش از خارج از کشور وارد میشه و خیلی یک کارخانه تولید پتروشیمی ما در حال تولید یکی از موادش هست، ولی اونقدر سخت و با مشکل به دست تولید کنندگان فوم میرسه که اونها میبینن اگر از خارج وارد کنن این ماده اولیهشون مناسب تره. و خود فوم هست، خود پارچه به خاطر صنایع نساجی اون هست، ما که پارچه هایی که از لحاظ طراحی دیزاین کیفیت با کالاهای خارجی بتونه رقابت کنه متأسفانه در داخل کشور علیرغم اینکه چند تا کارخونه هست نداریم. و وقتی هم که میریم روی دیتیل کیفیت با این دوستان وارد بحث میشیم، علیرغم ادعایی که دارن، در عمل ما میبینیم که کیفیت نهایی پارچه هاشون در سطحی نیستش که ما بتونیم مشتریان خودمون رو رضایتمند بکنیم از فعالیت
خودمون. پس یعنی کیفیت پارچه هامون چیزی که شما میخواید نیست. الان پارچه هایی که خودمون داریم تولید میکنیم چگونه است؟
کیفیت پایینی داره، طراحی دیزاینش هم بسیار دور از زمانه.
همه همینجورن یا مثلا حالا جنس خاصی؟ مثلا حلقوی رو آقای عباسی میگفتن ما اینجا خوب هست ولی آنچنان با کیفیت نیست و وارداتش رو هم ممنوع کردن.
دقیقا همینطوره.
ولی پارچه های دیگر رو میگفتن مشکلی توش وجود نداره، خوبه کیفیتشون.
ببینید، در هر حال میگم تمام اینا چون یه اقتصاد خیلی بسته‌ای هست در ایران و دور از رقابت و با تیراژ کم تولید میشه، همه اینا دست به دست هم داده که ما نتونیم اون چه که خودمون دوست داریم رو به مصرف کنندگانمون ارائه بدیم. حالا بحث چوبه که آقای عباسی فرمودن، حتی من دیر رسیدم نتونستم بشنوم صحبت کامل ایشون که از بزرگان صنعت هستن و پیشکسوتان که برای بنده هم بسیار قابل احترام ایشون و نظراتش، ولی خب خود چوب الان یکی از معضلات و مشکلاتی که از خارج کشور وارد میشه با شرایط خیلی سخت، خیلی سنگین و به همین ترتیب با قیمت تمام شده بسیار بالا وارد کارخانجات ما میشه.
درسته.
به همین دلیل تمام اینا رو اون قیمت نهایی محصول ما تأثیر گذاره و باعث میشه که ما کالامون با قیمت بسیار بالا به دست مصرف کننده بیاد.
شما الان خودتون راحتی هم تولید میکنید؟
بله.
الان یه دست راحتی شما معمولاً 7 نفر است دیگه، درسته؟
بله بله.
قیمتش چند با کیفیتش آقای جهانگیرنیا؟
ببینید، این کالاها از حدود 30 میلیون تومان یه سری 7 نفره با توجه به مصرف و نوع پارچه‌ای که میشه تا 150 میلیون تومان در نوسان هست. برمیگرده به این که مصرف کننده چه پارچه‌ای رو و چه ستی رو انتخاب بکنه، چون سایزهای مختلف و کیفیت‌های مختلف و به هر حال مبت تولید میشه دیگه.
حاشیه سودی که شما خودتون برای خودتون در نظر گرفتید چقدره؟
والا ما حاشیه سودمون قرار بوده که 15% باشه از لحاظ قوانین کشوری، ولی الان فکر کنم با زیر 5% عمدتاً در حال تولید و هستن.
واقعا اینو میگید آقای جهانگیرنیا؟
در سطح کارخانه ای دینه، حالا در سطح شبکه فروش و سازمان توزیع مثل هر چیزیه. شما الان می‌بینید که پیاز و طرف سر زمینش کیلو 500 تومان نمیتونه بفروشه، ولی وقتی یه میره فروشی مراجعه میکنی کیلو 8500.
بله دقیقا میخواستم همینو بگم. پس چرا مثلا این مغازه ها میری تو دلاوران و این طرف و اون طرف انقدر قیمت ها سرسام آوره؟
خب ببینید سربار فروش ما داریم، همونجور که ما در تولید سربار تولید داریم که هزینه های رو شامل میشه، در فروش هم ما همین سربارها رو داریم. در حال الان 200 مغازه با متر 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان شما ببینید چه هزینه میشه. و کسی که این سرمایه گذاری رو انجام داده با انباری که داره، پرسنلی که داره، سازمان فروش و خدماتی که داره، به هر حال باید این رو تامین کنه. به خاطر همین با میزان فروش کمی که داره مجبور قیمت کالا رو در یه سطحی بفروشی که بتونه پوشش بده هزینه‌هاشو.
آخه به رفت و آمدش نمیارزه 5% کسب و کار به حساب نمیاد واقعا، اینو جدی میگم.
ببینید ما در سطح عمده فعالیت میکنیم. فرض کنید یه کارخانه در روز 20 دست مبل تولید میکنه به بازار
اونجوری میصرفه براتون؟
اونجور نه اینکه بصرفه، ولی خب شرایط جوری هستش که ما برای اینکه چرخ کارخونه‌مون بچرخه مجبوریم در شرایط فعلی با حداقل‌ها چراغ کارخونه‌مون روشن نگه داریم.
باریکلا. چند نفر کار میکنن تو کارخونه شما؟
والا کارخونه ما الان 70 نفره.
ماشاءالله. جزء تقریبا صنایع متوسط به حساب میاد دیگه.
تقریبا میشه.
کارخونه کجاست آقای جانگیری؟
کارخونه در همین جاده خاوران.
بله. و فرمودید یه موضوعی که از معضلاتتون مواد اولیه است، دیگه اگه بخواید یکی از مشکلات دیگه تون عنوان بکنید چیه؟
ببین ما مشکلات پرسنلی کارگریمون خودش یکم بزرگ،
یعنی بیمه و مالیات و اینها.
چی؟
بیمه و مالیات منظورتونه؟
بیمه و مالیات به کنار رفتار کارگری تو ایران، چون تربیت کار اصولی صورت نگرفته.
خب
در آموزشگاه‌ها، در مدارس، در دانشگاه‌ها پرسنل ما از کارگر صفرمون تا مهندسینمون رفتارهایی دارن که حرفه‌ای نیست.
یعنی چی مثلا؟
قوانین هم به گونه ای هست که قابلیت کنترل نداره. فرض فرمایید من یه کارگری رو میارم، آموزشش میدم، تربیتش میکنم برای انجام کار، یه نفر میاد با یه 100 هزار تومان اضافه کارگر منو برمی‌داره میبره.
خب اینا مگه ضمانتی ندارن برای اینکه بمونن توی؟
بله، هیچ کاری هم نمی‌تونن
بکنن. مثلا ما الان به عنوان مثال دانشکده صدا و سیما اگه درس خونده باشیم میگه شما موظفید اینقدر کار کنید، بعد حالا بعدش هر چی خواستید برید. بله. میگم مگه شما آموزش میدید دیگه؟
قوانین کارگری ما قوانین نیستش که سرمایه‌گذار کارآفرین بتونه از اون قوانین استفاده کنه برای پیش بردن کارش. من الان یه کارگری که خوب کار نمیکنه میخوام اخراجش کنم، نمیتونم اخراجش کنم. میره اداره بیمه بازگشت
شکایت میکنه
و بدتر هم میشه از سابقش و این میشه موضوع دردسر من.
عجب. پس این مشکلات رو هم دارید آقای جهانگیر. میخوام ببینم صادرات هم دارید به کشورهای دیگه؟
حالا صادرات نداریم، ولی خب با تجربه شرایطی که میدونید، مشکلات نقل و انتقال پول و خیلی مسائل دیگه، ولی پتانسیل بسیار جالبی در منطقه ما وجود داره. ما یه منطقه هستیم که حدود 400 تا 500 میلیون نفر جمعیته و در ایران این کارخانجات وجود داره، یا در ترکیه هم هست، ولی از سایر کشورهای اطراف ما این کارخانجات تولیدی وجود ندارن و خود این یه زمینه بسیار خوبیه که ما نگاه صادراتی داشته باشیم. ما هنوز همچین حرکتی رو به دلیل مشکلات نتونستیم داشته
باشیم. اگر دوست داشتید و مایل بودید به زحمت به سایت رادیو اقتصاد برید، اونجا تو تابلوی واردات، برنامه تابلوی واردات، عکس ها و فیلم های کاراتون رو بذارید مردم ببینن، بیان ازتون بخرن.
حتما
این کار رو انجام بدید و این رو هم به ما بگید آقای جهانگیری. الان مثلا یه سرمایه گذار پیدا بشه به شما بگه که من میام سرمایه گذاری میکنم برای کسب و کارتون، آیا قبول میکنید؟
چرا که نه. ما الان برای کارخونه اصلی خودمون که مدت ها دچار مشکله و تعطیلش کردیم دنبال سرمایه گذار میگردیم. منتخب شرایط تو کشور ما جوریه که وقتی بانک 20% 15% سود میده، کسی حاضر نمیشه اون سود رو ول کنه بیا تو بخش تولید سرمایه گذاری کنه. اینا چیزاییه که معروض سیاست‌های کلان اقتصادی کشور میشه که خارج از هیته و قدرت ما هست در رتیش، ولی
باید انقدر براشون جذابیت داشته باشه حوزه کسب و کار شما اینوی آقای جهانگیرنیا که مثلا بگه خب من 1 میلیارد تومان میذارم، 10 میلیارد تومان میذارم، اگه اینو تو بانک بذارم چقدر میگیرم، دغدغم ندارم، ماه به ما تو حسابم میاد، اگه بدم آقای جهانگیرنیا چقدر برام داره.
کلا قوانین کشوری ما الان ضد تولیده و در همه جهت‌ها وقتی بررسیش میکنید یا به سمت واردات کالا هست یا به سمت بانکداری.
انشالله که اتفاقات خوبی بیفته. امیدواری. ما انقدر میگیم شما هم انقدر بگید تا انشالله درست شد. تلاشمون رو میکنیم. آقای جهانگیر میام.
واقعیت این هست که تولید هستش که تمام مشکلات اقتصاد کشور رو میتونه
حل بکنه. همینطور.
همینطور. همینطور. این حرفی که همه میدونیم.
آقای جهانگیر میام، اگه بخواید از امتیاز 1 تا 10 نمره بدید به کالای خودتون.
بله.
از لحاظ کیفیت و غیبت و یه نمره هم بدید به کالای خارجی، مثلا مبل و راحتی خارجی، چه ترکیهش بشه چه ایتالیاییش بشه. حالا البته ایتالیاییش خیلی حرفا برای گفتن دارن، همین بله. ترکیه رو بگیم بیشتر.
بله.
چه امتیازی رو میدید 1 تا 10 به خودتون و به کالای خارجی؟
والا من همیشه به خودمون نمره پایین میدم، نمره کم میدم، چون که اگه بخوام نمره بالایی بدم
نه خیلی منصفانه. نه نه آقا منصفانه بخواید مثلا بله. کیفیت رو بگید چه نمره میدید؟
خودم میدم یه چیزی بوده 8 به کالای ترکیه.
5 به خودتون میدید، 8 به کالای ترکیه. یعنی فکر میکنید کیفیت ترکیه یه بهتره؟
ببینید کالای ترکیه هم تو طیف‌های مختلف از کارخانجاتی هستن که دارن الان به دنیا اروپا صادرات انجام میدن، کیفیت بسیار بالایی دارن. کارگاهایی هم هستن که خیلی سطحشون پایین‌تر از کارگاه‌های ما حتی هست.
بله.
ما وقتی میریم تو نمایشگاه اونجا یا تو بازارهای اونجا مراجعه میکنیم اینو میبینیم از نزدیک.
بله.
اینجوری نیستش که همه اونها اون توان و قدرتشون برتر از ما باشه. ما هم اینجا کارخانه‌ای داریم که از سطح عمومی ترکیه حتی بالاتر.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. ایشالله که کسب و کارتون همیشه به چرخه. ایشالله که چراغ کارخونتون همیشه روشن باشه آقای جهانگیر نیا. به جای 70 نفر 7000 نفر کار کنن تو کارخونه. و این اشتغال اشتغال پایداری باشه.
بالا چنین پتانسیل در کشور ما وجود داره و بله. من آرزو می‌کنم که بتونیم به همچین دستاوردهای ما هم نائل بشیم.
انشالله حتما میرسید با تلاش و پشتکاری که دارید و با توجه به اینکه طمع هم ندارید، آدم پرطمعی نیستید که دنبال سود آنچنانی باشید. واقعا 5% من خودم خیلی تعجب کردم.
شلا خدا برکتشو بهتون بده. باشه. تمام صنایع سعی کردن با حداقل سود الان باید چرخشون به حرکت در بیارن.
ایشالله که همیشه به چرخ. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
روزتون خوش.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنون. خدا
تابلوی واردات.
سریع خبر بگم از پرورش قرقابل در زیراب سوادکوه. یه جوان سوادکوهی با حمایت پدر بزرگوار جانبازش با هدف اشتغال و کارآفرینی اومده یه مزرعه پرورش قرقابل در سوادکوه رو هندازی کرده. مجموعه پرورش قرقابلش از 750 متر سوله و 1500 متر مزرعه پرورش سبزیجات برای خوراک پرندگان تشکیل شده. حدود 1500 قرقابل گوشتی داره، 500 هم قرقابل مبلد. باریکلا. به دلیل وجود پرندگان قرقابل در جنگل‌های خود که نشان از سازگاری این پرندگان با این محیط، منطقه مناسبی هست برای پرورش قرقابل. تو این مجموعه 3 نوع قرقابل آمریکایی و پاکستانی و هلندی از نوع گوشتی و تزئینی نگهداری میشه. اگه خواستید برای گویندگان رادیوی تستی بذارید 10 بار بگن قرقابل قرقابل. بریم ببینیم یه آیتم پخش کنیم. یه آیتم کارآفرینی بریم.
صدای تولید در کارگاهی دیگر. کارش را از سال 94 در یک کارگاه کوچک صنایع چوب آغاز کرد.
همیشه به فکر این بودم که یک مجموعه راه اندازی کنم که کارآفرین باشم، نه اینکه بخوام دنبال یک کاری باشم که منو یه جای استخدام کنن.
200 میلیون تومان تسهیلات گرفت تا گامی بردارد در جهت تولید.
ما تونستیم یک فضای خیلی مجهزتری و بزرگتری رو داشته باشیم و ماشینالات خیلی پیشرفته و به روز رو تهیه کنیم.
خدا شکر این چند سال کارمون رونق خیلی خوبی گرفته. تونستی تو شهرستان سهم بزرگ از فروش حاملت اینا رو ما در اختیار بگیریم.
آقای تقی‌زاده با گام‌های استوار و همتی بلند نانآور 10 نفر دیگر هم شد.
خدمت سربازی خود که تمام کردم بلافاصله اینجا سرکار شدم و الان حدود 3 سال خورده است که اینجا کار میکنم.
فارغ التحصیل شدیم، تو قاین کارگاه مجهزی نبود، برای همون رفتیم تهران سر کار. بعد که دیگه این مجموعه راه افتاد و تجهیز شد به بهترین دستگاه ها، پیشنهاد شد بهمون، اومدیم همینجا تا تو شهر خودمون سر کار.
کار کردن با دستگاه‌های بروز و پیشرفته اصلا آدم خسته نمی‌کنه.
کیفیت و نوآوری باعث شده تا محصولاتش طرفداران زیادی داشته باشه.
کار این واحد تولیدی بسیار عالیه، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ قیمت و برابری می‌کنه با کارهای ژورنال‌های ترک.
مجموعه ما این ظرفیت رو داره که اگه باز هم حمایت بشیم حتی به صادرات هم فکر بکنیم.
این کارآفرین که سال 97 نمونه استانی شد، برای توسعه کارش نیازمند تسهیلات کمبر است که همت مسئولین را میطلبد.
باریکالله. خوشحال میشیم وقتی که چون این کارآفرینان با همت و پرتلاشی داریم تو کشورمون. مثل همین جوان سبادکویی که براتون گفتم، اتفاقا داشتم عکسای این پرنده هاشم نگاه میکردم، چقدر اینا زیبا بودن و دلنشین. فقط حیف که آدم دلش نمیاد سر اینا رو ببره، اینا حیفن، اینا رو فقط باید تزیینی و اینا. و این دوست عزیزمونم که در این حوزه داشتن کار میکردن، در کار چوب بودن در قاینات، خیلی خیلی خوب داشتن کارشون رو به پیش میبردن. این همت و تلاش و کسب مهارته که میتونه ما رو موفق کنه. یعنی هر چیزی رو میتونیم انجام بدیم، هر تولیدی رو میتونیم، فقط خودمونم باید بخوایم. تسهیلگری دولتی هم باشه خیلی عالیه. مردم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. الهی تنتون سالم باشه. از سرزمین اندیشه و مهر، از دیار دانش و محبت، سرزمین کار و تلاش، شما رو به خدای مهربان میسپاریم. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
لحظه زلال افطار
دیگه وقتشه، حالمون خوب شه، به مهمونی ما دعوت بشه.
ثانیه های پاک و آسمانی با تو بودن،
اگه عطر بارون به پیچه تو شهر، محبت سر سفره ها میرسه،
دقیقه های آبی از تو گفتن و شنیدن،
دلم قرص این لحظه ها زودتر، دعامون به گوشه خدا میرسه.
گرد هم می آییم در خانه آسمانی، شما هم دعوتید. ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب میکنم، چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبز.
این جریان زندگی منه. ناز
آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
وقتی آفتابه ببین پوستت شرابه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتابه ببک، زده آبه ببک، ببک ببک ببک.
کرم های زده آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
حرف من رو بهتر گوش کنین. آقای راننده ی تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با یه دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایع ضد عفونی یا الکله.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی‌ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم فلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی را قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. اصلا کار او اینجوریست. والا این که حالا یه حرف حقی رو بشنون، تصدیق کنن، قبول کنن، اینجوری نیست. کما اینکه همین آقایون اروپایی‌ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش رو مسئولین ما و مأمورین ما به ما میدن اقرار میکنن که حق با ایرانه. همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا هم همین کار خواهند کرد. لذاست که بایستی اونا اول کاری که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام کنه، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد. این مذاکره کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق میکنن که همین درسته و حق با ایرانه، اما در مقام تصمیم گیری خب تابع اونا هستن، خودشون واقعا هیچ استقلالی ندارن. آمریکا هم زورگوست، تحمیل کننده است و مسئلهش اینه. بنابراین پیشنهادهایی هم که میکنن غالبا پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیزی است که قابل نگاه کردن حتی نیست. امیدواریم ان شاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملا با چشم باز، با دل محکم، با توکل به خدا، با ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل انشاءالله برن جلو و توفیقات الهی شامل حالشون بشود و ملت رو خرسند کنن و خوشحال کنن.